نوار شماره 460 آی قسمت نهم، کتاب جان شیفته جلد دوم، نوشته رومن رولان، ترجمه بهازین.
خوشیتن اگر به همین است خب حق شماست. آنت گفت اما یقین داشته باشید نه. گفت به چه میگویید؟ آنت سرخ شد گفت نه نه. مارسل لبخند زد گفت خب دیگه از کوره در نروید، دیگر چیزی ازتان نمیپرسم. ولی میان خودمان خانم اسرارآمیز اقرار کنید که اگر دوستش نداشتید برایتان خیلی دشوار خواهد بود که توضیح بدهید برای چه فراریش دادید. آنت تند و پرچور آغاز سخن کرد و گفت برای این که، ولی سخن خود را قطع کرد. دیگر دید هر چه در باره انگیزه های حقیقی خود بگوید مارسل باز باور نخواهد کرد و نخواهد فهمید. خب پس باشد، بگذارید هر چه میخواهد فکر کند. مارسل لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت کس نمیتواند چیزی را از او پنهان بدارد. او پسر خوبی بود. عشق به این ماجرا چاشنی دیگری میداد. اما این آنت هم دست انسان رو پاک در حنا میگذارد. ولی مارسل در ته دل از او به خود میبالید. مارسل بیدرنگ دست به کار شد. سروان باسپورس رو دید و او مردی بود خوش برخورد و برازنده که بی تلاش چندانی خود رو با آن پایگاه بی‌رحمی که کارش طلب میکرد بالا برده بود. تعصب ملی فرمایشی با کنجکاوی مردم هوسکار در او به هم میامیخت و بیقیدی مؤدبی به وجود می آورد. برای متهمان هرگز خطرناکتر از وقتی نبود که به ایشان علاقه پیدا میکرد. به پیتان علاقه پیدا کرده بود. خیلی خوشایندش میافت. با هم گفتگوهای طولانی و مؤدبانه‌ای داشته بودند که او میکوشید تا کنف تنابی رو که با آن بتواند حریف رو به دار آویخ از آن بیرون بکشد. ولی تناب باریک بود. سروان به خوشرویی اما با افسوس بدان اعتراف میکرد. مردک دورگرد به نظر می رسید که یک خیالباف مهربان و روی هم بی‌آزار و بسیار هم بی‌غرض باشد. به رغبت حرف می زد. از بیان اوهام محبت آمیز خود خوشحال بود. از اینکه خواسته باشند به سخنانش گوش بدهند خود را سپاسگزار نشان می داد و با شادی نهفته سگی که چشمان رخشان خود را به تک قندی می دوزد منتظر چوبه دار بود. ولی هیچ کاری نتوانسته بود او را بران بدارد که کسی از همدستان خود را نام ببرد یا درباره جرایمی که به او نسبت داده میشد جزئیاتی به دست دهد، خواه از آن رو که خوش داشت و خواه از زیرکی طبعی و حیله‌گری. همیشه شرح ماجرا رو به بیان عقاید میکشاند. به نظر میرسید که هیچ اهمیتی برای واقعیات قائل نیست، اما اهمیت بسیار به مفاهیم میدهد. باسپورس نامه‌هایی رو که پیتان از زندان برای یک دوست جوان نوشته بود و نیز نامه‌های این دوست جوان رو به فرانک نشان داد. نام او مارک ریویر بود و فرانک یک دم دچار هیجان شد. پسرک احمق آیا سرنخی به دست داده؟ از خانواده ریویر همه چیز میبایست انتظار داشت. ولی به شنیدن باسپورس که با صدای خوشاهنگی تکه هایی از این نامه ها رو برایش میخوان خاطرش آسوده شد. نامه هایی که به سبک غنایی زیبایی نوشته شده بود و شنونده رو گاه به یاد شیلر جوان و گاه به یاد فلوبر و گاه ژان ژاک روسو یا رمبو میانداخت. و اما پیتان برناردن دو سن پیر و ادگار کینه رو به هم میامیخت. جوان محبتی پرشور برای پیر مرد اظهار میکرد و نیز خشم و بیزاریش رو از سوء استفاده هایی که از زور میشود و آرزوی سوزان آن که در سرنوشت مرد درستکار هرچه خواهی گو باش سهیم باشد، پیر مرد پدروار میکوشید که وی را آرام کند و از شادی آسوده خیش، از آرامشی که از آن برخوردار بود سخن می گفت. گویی که زندان کنج عزلتی بود که پیر خردمند برگزیده بود، یک صومعه غیر مذهبی که دولت از سر لطف در اختیار مرد اندیشمند گذاشته بود. از پنجره بلند و مشبک سلولش باد یک گل بلوط هندی از کنارهای سن آورده بود و با آن همه بهار بود که به زندان در آمده بود. پیتان از باغ و دشت می سرود. گل همانجا بود و به دقت میان صفحات نامه که باسپورس به دست داشت پهن شده بود و آن دو مرد پاریسی لبخندهای از روی تمسخر مبادله کرده و میگفتند مردک رو هم میباید به سنجاق زده در آلبوم گذاشته. ولی نه مردک و نه آن نوجوان پرشور از کن هندیشه خود چیزی رو فاش نکردند. این یکی نگرانی و پشیمانی خود رو درباره مادرش و آن دیگری اراده خود رو برای آسوده داشتن خاطر او با کلمات سربسته منظور یکدیگر رو می‌فهمیدند. اما آن دو پاریسی چیزی جز یک گفت و شنود به سبک امیل در آن نمی‌دیدند. باسپورس پرونده‌اش رو بس و فرانک پرسید خلاصه؟ خلاصه این که همه چیز به این ماجرای ناهنجار فرار ختم می شود. خیلی خوب نمیتوان فهمید که آیا آناکارسیس پیر چه نفعی در این کار میتوانست داشته باشد. اسیر رو شخصا نمیشناخته. ما گذاشتیم جوانک رو در سوئیس تعقیب کنند و او رو در یک خانواده فرانسوی اهل شهرستان پناه دادند. فرانک گوشتیز کرد و گفت مردمی آبرومند که در هیچ چیزشان جای ایراد نیست، یک پسر زخمی جنگ و مردهای دیگر خانواده مرده یا زنده، همه در جبهه، سه زن، یک مادر، یک دختر شوهر کرده و یک دایی که از بیمار پرستاری میکند. میباید تصور کرد که میان جوانک خوشگل و آن دختر شوهردار یک داستان عشقی در کار بوده، یک داستان پیش پا افتاده. شوهر در جنگ است و در پشت جبهه روحیه رو با هر چه پیش بیاید حفظ میکند، اما روی هم تعجب آور است که یک همچو زن میهن پرست این برود و یک آلبوش رو انتخاب کند. آلبوش نام تحقیرآمیزی که فرانسوی ها به آلمانی ها میدن. خب دستت چونه میرسد به بی بی، احتمال دارد که اونها پیش از جنگ همدیگر رو میشناختن. فرانک که خاطرش آسوده شده بود از جا برخاست. شب گربه سمور مینماید. در نظر دارید که اصراری نیست که در پاداش فداکاری سربازان اونها رو علناً دیوس بکنیم؟ امنیت عمومی در این کار هیچ نفعی ندارد. و اما آن پیرمرد اگر خواسته باشد میتواند به دارش زد، یا اگر خواسته باشد میتوان ولش کرد که برود بچرد. در این زمینه دلایل موافق و مخالف به یک اندازه است. دو کفه ترازو برابر همان و اینکه کدام یک از دو کفه سنگینی کند اهمیتی ندارد، بسته به دستوری است که دولت میدهد. کار دولت در صلاحیت فرانک بود. به دیدن ارباب رفت. او را از مدت‌ها پیش می‌شناخت. ولی چه کسی می‌توانست لاف از شناختن او بزند؟ مرد شیطان صفت همیشه خلاف آنچه از او انتظار می‌رفت عمل کرد. خارزاری بود پر از چاله و تله. فرانک به احتیاط پیش رفت. بخت با او یاری کرد. به جای توپ و تشری که معمولاً گراز زود خشم خوک بچگان خود را بدان مفتخر می‌ساخت، فرانک آن حیوان رو شاد و سرزنده یافت و گفت دیشب خوب خوابیده بود. خوش بود. مرد مغل سیما از بازدید جبهه برمیگشت. کارها به مراد دل میگذشت. سربازان بیان که لازم باشد از ایشان خواهش کنند در جا و طبق دستور میمردند. خط دفاعی تقویت شده بود و موج پیشروی آلمانی ها به نظر می رسید که یک بار دیگر متوقف شده باشد. پیرمرد سرسخت با دلی خوش از آنجا برگشته بود. نه خستگی بر او دست داشت و نه زیر تأثیر احساسات می رفت. او بخش عمده کارهای فوری روز رو که منشیانش برایش آماده ساخته بودن رو به راه کرد و اکنون پیش از حضور در مجلس نمایندگان نیم ساعتی تفریح برای خود منظور می داشت. دوستدار شنیدن اراجیف بود و گروه کوچک خبرچینانش که می دانستند پسندش چیست همیشه چنتهشان از خبر رسوایی های روز پر بود. همین که فرانک رو دید که با لبخند احتیاط آمیز و نوید بخش پیش می آید بیدرنگ بو برد که چیزی از این قبیل با خود دارد. این هم جناب فرانجیپان و او این کلمه رو فرانک تجیپان تلفظ می کرد که بنجلش رو برای من می آورد. خب زود باش پسر، بیا بیرون ببینم. فرانک که از لحن خودمانی ارباب سرفراز و از لقبی که به دو داده بود و بدان خوبی به او راست می آمد آزرده بود، از شوخ طبعی ارباب پیروی نمود و ضمن آنکه می کوشید مزه دهن دیو رو بداند، تصویر دلپسند و خنده‌آوری از پیتان برایش ترسیم کرد. امکان داشت که او نتواند تا به آخر برود، زیرا شنونده ناشکیبایش توصیف او رو با این کلمات ریشخند آمیز قطع می کرد که یک مردک نیک نفس از این بهتر چیزی ندارد. ولی گوینده زرنگی کرد و بر چنین زمینه‌ای گل و بت‌های عجیب و غریبی که با سلیقه شنونده‌اش سازگار بود به هم بافت و بدین گونه بود که پیتان عاشق دلسوخته یک خانم با اسم و رسم شد که به نوبه خود معشوقه خونگرم آن جوانک اتریشی بود که پیتان فراری داده بود. این بار ارباب گر گرفت و در حالی که بازو فرانک رو میچسبید فریاد زد که باشد ها که باشد، شرط می‌بندم که من میشناسمش. آیا زن فلانی نیست؟ فلانی که از وزیران خود او بود. برق بدخواهی بیرحمانی در چشم ریزش درخشید. نه جای تأسف است، به نام اتحاد مقدس می انداختمش به سن لازار. سن لازار نام زندانیست خاص زنان در پاریس. ارباب باز دو سه تن دیگر رو نام برد و فرانک رو آرام نگذاشت تا که نام طرف رو به زبان آورد و در این بی‌دغدغه نبود، زیرا خطر بزرگی میکرد. ولی دیگر برای عقب نشستن خیلی دیر شده بود. مرد پرگور و زبانش به دام انداخته بود. به شنیدن نام آنت ریویر پیرمرد با تعجب گفت ریویر. پیش از این او رو شناخته بود. ریویر آرشیتکت و مردی خوشگذران نکته سنج آزاداندیش و از هواخواهان دریفوس، هر دویشان از یک دوران بودند و هر دو پیر و یک جریان فکری و در بسا کارهای هرزگی و طنز بیبند و بار با هم دست و پنجه نرم کرده بودند. و اما دخترش زمانی که بچه بود گونهش رو گرفته فشار داده بود، بعد او رو از نظر گم کرده بود، اما وقتی که این احمق روژه بریسو رو گذاشته و رفته بود از این دختر خوشش آمده بود و او چشم دیدن استعداد خطاب سرایی بریسوها رو نداشت. در او این خصلت پسندیده بود که از درویی تا سرحد مرگ بدش می آمد و همه جا حتی در حقیقت او رو بو می کشید. از این رو اصیلی جانانهی که با دست و پنجه آنت بر چهره این قبیله لزج فرود آمده بود، از این که آنت خود را از دستشان بیرون می کشید و روژه جانشان رو مثل بادکنکی که بادش در رفته باشد چنان دور می انداخت که با کله در آب می افتاد حس کرده بود. او که خود در کمین بگو مگوها بود، در پراکندن این یکی هم همکاری نشان نداده بود و بریسوها با خشم فروخوردهی وانمود میکردن که چیزی از داستان نمیدانند. این یکی از خوشترین خاطراتش بود و با گذشت زمان به نظرش رسید که در این شوخی دلچسب او و آنت با هم سازش داشتند. از این رو از آن دختر شوخ و شنگ و او آنت رو چنین میدید سپاسگزار بود و ماجرای تازه‌اش رو شایان چشم‌پوشی یافت. این دختر ریویر هم راستی چه خوش اشتهاست. ولی ببینم فرانژیپان دیگر چندان جوان نباید باشد، باید در حدود صبر کنید به همینطور خودش باز بهتر است. من اینجورش رو دوست دارم، تب گرمی دارد. پس همه این ماجرا این بود که به این کس، به این کسبازی برسیم. چه کار به سیاست دارد؟ شما که این زن خوب فرانسوی رو به دست فوکی تنویل نمیخواهید بسپارید ها؟ او دادستان کل خود رو به این نام میخواد. آب از لب و لوچه سرازی خواهد شد. نه، بگذارید با آن جوانک اتریشی خودش بخوابد. یک مدافع دیگر راه حق برای جنگ آینده درست خواهد کرد.
و اما آن پیرمرد پیتان، این هم باز یک اسم ناب فرانسوی. درود بر سربازان هنگ، خوشبخت‌ترین آن ستن.
بگذارید او هم به کام دلش برسد. شما پسر جان سراتای این قضیه رو برایم هم بیاورید. قرار منع تعقیب درست، و حالا از چیزهای جدی حرف بزنیم. باید برویم به مجلس. خب به این گوساله ها چه بگویم؟ به قضیه خاتمه داده شد. آنت پس از آنکه لجن مالش کردن نجات یافت. در جنگل سیاست لجن مالی خود نوعی نشانه دوستی است. اما از خوشبختی آنت او چیزی از این ندانست. همینقدر فرانک در یک نامه کوتاه به اطلاعش رساند که کارها خوب پیش می‌رود. آنت بدین خرسند نشد. از بدگمانی که داشت با همه این احوال نامی برای بازپرس نوشته از او خواسته بود که برای ادای پاره‌ای توضیحات نزد او برود. بازپرس این درخواست رو بعد به هنگام آزادی پیتان به او نشان داد. آنت پس از آنکه به خانه بازگشت دید که سیلوی خود را به شتاب به آنجا رسانده و او را از اقدامات خیش مطلع ساخت. به شنیدن آن سیلوی هرچه به دهنش رسید به او گفت. از یک چنین دیوانگی از خود به در شده بود. آنت گذاشت که بگوید و سیلوی حال که کار گذشته بود و جز پذیرفتن آن چاره ای نبود، ناگهان رشته این سخن رو برید و خود رو به گردن خواهرش انداخت و او رو بوسید. در تایی دلش دنیا رو اگر به امید دادن نمیخواد که آنت به شیوه دیگری رفتار کرده باشد و چون میدانست که خودش امکان نداشت همچو کاری بکند، غرورش در این بود که خواهر بزرگش چنین میکرد. از چنان اراده و چنان آرامشی جا میخورد. مارک در پس دیوار اتاق بیان که درست بفهمد زمزمه نامفهوم بحث دو خواهر رو میشنید. سیلوی گاه صدا رو به پرخاش بلند میکرد و آنت به یک اشاره برانش میداشت که صدای خود رو پایین بیاورد و آنگاه بوسه های پرشور بود و خاموشی. سیلوی بینیش رو میگرفت. پس او آن زن خوش چشم گریه کرده بود. آن دو زن ایستاده و یکدیگر رو به مهربانی در آغوش گرفته دیده به هم دوخته بودند و آنت بر چشمان سیلوی بوسه میزد و آهسته اما به تفصیل تمامی داستان رو برایش میگفت. دوستی ژرمن، فرار از فرانس، مرگ. سیلوی دیگر در پی آن نبود که خواهرش را از جوانمردی دیوانوارش سرزنش کند. دیگر آنت رو با معیارهای معمولی و با معیار خود نمی‌سنجید. او و تنها او را سزاوار می‌شناخت که بر حسب قانونی برتر از قانون عادی زندگی کند و عمل کند. ولی در پس دیوار پسر حسود از آن که از این رازگویی بر کنارش نگه داشتند دلازرده بود، اما برای دست یافتن بر آن راز تن به خواهش نمی‌داد. غرورش انتظار داشت که خود بیایند و آن رو با وی در میان نهند. روز دیگر مارت پاک بیتاب بود که پیتان سر رسید. او از عزلتگاه خود بیرون آمده بود. آنت فریاد شادی پسرش رو که در به رویش باز کرد شنید و کار دستیش رو بر زمین گذاشت. مارک از تعجب فریاد زد و دست مهمان رو فشرد و له کرد. پیتان با قدقد آسوده و محبت آمیزش با محبت آمیزش لای سیبیل و ریش خود میخندید. آنت به دیدن او از جا برخاست و او رو بوسید. سپس متوجه حضور پسرش شد و ناراحت گشت. ناراحتی مارک خیلی بیشتر بود. به بهانه آنکه برود و در بیرون رو ببندد رو نهان کرد و آن دو رو چند دقیقه با هم تنها گذاشت. آنت و پیتان به تندی کلماتی شوریده و خندان مبادله کردند. مارک بازگشت و گفتگویشان سه نفره با اشاراتی در پرده ادامه یافت. آنت خواست پیتان رو برای نهار نگه دارد ولی او شتاب داشت که پاریس رو زیر پا بگذارد. میباید سری به رفقا بزند. مارک با او بیرون رفت. همچنان که با هم قدم میزدند مارک گفت: پیتان، من میدانم که تو برای خاله‌ام نامه نوشته ای. پیرمرد در پاسخ گفت آه و به همین ختم کرد. مارک آب دهانش رو فرو داد و گفت: تو برای ما فداکاری کردی، جوانمردی داشته ای. گفت: کمتر از مادر تو. گفت: راستی با چه خطری مادرم روبرو بوده؟ گفت: مگه هیچ چیز به تو نگو؟ گفت: نه. در این صورت نباید بخوایی که به جای او من اون رو به تو بگویم. خب نه. مارک رنجیده بود ولی پیتان حق داشت. آنها به راه رفتن ادامه میدادند. مارک پس از تلاش دیگر باز گفت: ولی من دستکم میخوام بدانم آیا هنوز خطری متوجه او هست؟ گفت: فعلا گمان نمی کنم، ولی در این روزگار بزدلها و گرکازنی مثل او دلاور و روکراس همیشه در خطر خواهد بود. آیا نمیتوان مانعش شد؟ نباید مانعش شد، برعکس باید یاریش کرد. ولی چه جور؟ از راه خطر کردن با او. مارک نمیتونست به او بگوید خطر کردن بله، ولی چه جور؟ وقتی که من چیزی از او نمیدانم، وقتی که از خطرهایی که با آن روبرو چیزی با من در میان نمیگذارد. مارک در تلخامیش از آنکه احساس میکرد کنارش گذاشتن باز به راه مبالغه میرفت، با خود میگفت و تکرار میکرد: از همه کمتر با من راز خودش رو در میان میگذارد. چون مارک دیگر پاسخی نمیداد، پیتان خاموشیش رو ناشیانه تعبیر کرد. به او گفت: پسر جان، تو میتوانی به داشتن همچو مادری افتخار کنی. مارک با خشم فریاد زد: خیال میکنی منتظر تو شدم برای این کار؟ و پشت به او کرد و خشمگین دور شد. آنت که بار سنگینی از دوش او برداشته شده بود، زندگی آسوده و گوشه‌گیرانه خود رو در خانه از سر گرفت. جنگ که همچنان ادامه داشت و اضطراب جهانگویی که در وی اثری به جا نمی‌گذاشت. او در خطرهایشان سهیم بود، اما وظیفه نداشت که در اندیشه‌هایشان سهیم باشد. چیزهایی داشت که خود رو بدان مشغول دارد. نگاه سیلوی که در غیاب او مراقب زندگی مارک بود، هر قدر هم دقیق بوده باشد، از فراوان جزئیات کوچک بسیار مهم است که چشم مادر آماده دیدن آن در همه چیزهایی که به فرزندش مربوط می شود. آراستگی ظاهر او، آسایش او. آنت زیر جامه‌ها و لباس‌های او را یک یک بازدید می‌کرد و اگر به کمبودی برمی‌خورد که از نظر ورزیده سیلوی پنهان مانده باشد، شادی شیطنت آمیزی به دو دست می‌داد. همچنین برای رفت و رو به آپارتمان که دو سال یگان ساکنانش بیدها بودند، کار بسیار داشت. سیلوی او را همیشه سرگرم دوختن و جابجا کردن می‌یافت. دو خواهر شبها گفت و شنودی طولانی با هم داشتند، ولی مارک که در اتاق مجاور کار می‌کرد و در اتاق باز بود، آن دو رو می پایید و چشم جوجه وارش که از کنار می دید در این گفتگو هیچ دانه‌ای برای چیدن نمی. موضوع‌های خصوصی یک بار مطرح شده رفته بود و اکنون دیگر آنها جز از چیزهای عادی سخن نمی گفتند. داستانهای روز، جفنگهای زنانه، دوزندگی، بهای خاربار. مارک با بی‌حوصلگی می رفت و در رو می بست. چگونه می تواند ساعتها این حرفهای پوچ رو نشخوار کند؟ باز سیلوی، ولی او آن زن مادرش، آن زن یعنی مادرش که به تازگی جان خود رو به مخاطره انداخته بود و شاید فردا باز به مخاطرش میافکند، او که رازهای سوزانش رو مارک از دور بو میکشید و نمیتوانست بر آن دست یابد، او نیز برای این چیزهای پوچ بهای نان و جیره‌بندی کره و شکر همانقدر شور نشان میداد که برای آن جهان نهفته، جهانی که آنت نیمه کاره از او پنهان میداشت. زیرا غیرت مارک روشنایی رو در قلب چراغ میدید، چیزی که شاید خود آنت نمیدید، ولی خواه آنت خاموش میموند و خواه سخن میگفت، به خاموشی از آن فروغ روشنی میگرفت. تست ست لوکویتور، چراغ بی هم همه میسوخت. در روشنایی روز کسی متوجهش نمیشد، ولی مارک آن جره شاهین زیر پوشش مرمر با آن فروغ گنگ چشم دوخته بود. این از کجا می آید و برای کیست؟ جان دیگری، جانی شبانه، این فانوس شبتاب رو در سبزه ها می دید و به سویش پرس زنان کشیده می شد. اورسول برناردن که آنت در پلیکان به او برخورده بود و بی توجه می گذشت با کمرویی او رو نگه می داشت. به نرمی دست بر بازویش نهاد و زمزمه کرد: خانم ببخشید، اجازه می دهید که من یک بار نزدتان بیایم و با شما حرف بزنم؟ آنت سخت متعجب شد. کمرویی بی اندازه دختران برناردن وقتی که تا آن زمان برای پرهیز از او داشتن بر او معلوم بود. با همه روشنایی کمی که در پلکان بود، آنت سرخی رو بر چهره شرمندش دید. دست پوشیده به دستکش دختر هم روی بازوان او می لرزید. به گرمی گفت: همین حالا بیایید. دختر جوان که دیگر باره ترسان شده بود، اینک می کوشید گفته خود رو پس بگیرد و پیشنهاد می کرد که مطلب رو برای روز دیگری بگذارند، ولی آنت بازویش رو گرفت و با خود آورد: تنها خواهیم بود، بیایید. در اتاق آنت اورسول برناردن نفس بند آمده راست و بی حرکت ایستاده بود. آیا تون بالا آمده این؟ ببخشید، همیشه من فراموش میکنم. وقتی که بالا میایم میدوم، دو پله یکی میکنم. بنشینید. نه اینجا، این گوشه پشت به پنجره بهتر خواهد بود. نفس تازه کنید، برای حرف زدن عجله نداشته باشید. چرا نفس نفس میزنید؟ آنت لبخند زنان دختر جوان رو نگاه میکرد و میکوشید تا او رو که ناراحت و راست و لبریز از هیجان نشسته بود و سینهش پارچه تنگ پیراهن رو به سنگینی بالا میآورد مطمئن سازد. برای نخستین بار آنت میتوانست این روی و این پیکر روستایی رو که از خانه نشینی بورژوایی در فشار مانده بود بررسی کند. خطوط چهره خالی از ظرافت و برجستگی‌های اندام گویی له شده بود، ولی در زندگی روستا، در فعالیت عادی یک خانه کشاورزی می‌بایست دیدش که حیوانات اهلی و کودکانش او را در میان گرفتند و با آنها شاد و سرگرم است. آن وقت این چهره ساده جوان و تندرست، خندان و پرکار، در تابش آفتاب عرق گرم بر پیشانی و گونه‌ها نشسته، غرق روشنایی یک روز تابستان می‌توانست برای خود لطفی داشته باشد، ولی اینجا در بروی خنده آفتاب بسته شده بود. خون واپس رفته بود و همین بینی پخچ مانده بود و این لبهای کلفت، این پیکر سنگین لنفاوی و منقبض گشته که جرأت جنبیدن نداشته از نفس کشیدن میترسید. آنت چون دیدش که نمیتواند تصمیم به گفتن بگیرد، برای آنکه مجالش دهد تا بر خود مسلط گردد، چند پرسش دوستانه از او کرد. اورسول به دشواری جواب میداد، دست پاچه میشد، واژه ها را از یاد میبرد، اندیشش جای دیگر بود، دلش میخواست مطلب دیگری پیش بکشد، ولی از اندیشه سخن گفتن در آن باره وحشت میکرد. در رنج بود، دیگر جز یک آرزو نداشت. خدایا چه جور از اینجا در بروم؟ از جا برخاست. خانم التماس میکنم بگذارید من بروم، نمیدانم چم هست، از اینکه شما را متوقف کردم عذر میخواهم. آنت خنده کنان دستهاش رو گرفت و گفت: اوه راحت باشید، هرچی میخواهید به خودتان مجال بدهید، مگر از من میترسید؟ نه خانم، میخواهم بروم، نمیتوانم حرف بزنم، امروز نمیتوانم. خب حرف نخواهید زد، من از شما چیزی نمیخواهم، همینقدر با چند دقیقه باشید. حال که لطف کرده اید و به دیدن من آمده اید، من از این خوشبختی استفاده میکنم. شما نباید به محض آمدن پر بکشید و بروید. ما مدت هاست که در کنار هم زندگی میکنیم، بیان که یک کلمه با هم حرف زده باشیم. و من دیگر مدت دراز اینجا نخواهم بود، باز به سفر خواهم رفت. بگذارید یک بار به آسودگی نگاهتان کنم. ها، چشمهایتان رو نشان بدهید. من چشمهای خودم رو نشان میدهم. چیزی ندارند که بتواند شما رو بترساند. اورسول شرمنده و منقلب کم کم رام شد و با زبانی ناشیانه از کمرویی و بیادبی خود به عذرخواهی پرداخت. گفت که سخنان پرمهر آنت پارسال در سوگواریشان هرگز از یادش نرفته. از آن به هیجان افتاده بود و میخواست است برایش نامه بنویسد، اما جرأت نکرده بود. کسانش دوست نداشتند که با مردم بیگانه آشنا شود. آنت با نیکخواهی میگفت: بیشک بیشک میفهمم. اورسول که اندک اندک جرأت میافت منمن کرد و پس از تلاشی بر خود چیره شد. گفت که در این 4 ساله تا چه اندازه از این جنگ و از این کینه توزی ها و این بدخواهی ها رنج برد و بیان که آنت رو بشناسد به نظرش میرسید که او نیز میباید از این همه رویگردان باشد. آنت به نرمی بیان که چیزی بگوید دستش رو گرفت، ولی او در پیرامون خود هیچ جایی که بتواند در آن نفس بکشد نمیافت. حتی پدر و مادرش که مردمی بسیار نیک بودند، همواره به اندیشه های انتقام جویی گرایش داشتند. اورسول گفته خود رو تصحیح کرد، نه به اندیشه های کیفر بیرحمانه. مرگ دو پسر بیچارهشان اونها را از خود بدر کرده بود. همان کلمه صلح اونها را به خشم آورد. از همه کینه توزتر خواهرش جوستین بود که از کودکی اتاقشان یکی بود و رازگوییشان با هم بود. جوستین هر شب پیش از خواب به صدای بلند دعا میخوند: ای خدا، ای مریم عذرا، ای حضرت میکایی، نابودشان کنید. این دیوانه کننده بود و او میبایست وانمود کند که در این دعاها شرکت میجوید، وگرنه متهمش میکردند که مصائب کشور و مرگ دو برادر برایش یکسان است. نه، برای من یکسان نیست. اوه، درست به همان دلیل که شخص بدبخت است، به نظرم باید بخواهد که دیگران بدبخت نباشند. اورسول اندیشه های ناپخته و دلانگیز بر زبان می آورد. آنت که این همه برایش تازه نبود، اونها رو تایید می کرد و بهتر در بند می آورد. اورسول از شنیدن آن شاد بود، خاموش میماند و گوش میداد. سرانجام رام گشته پرسید: خانم شما مسیحی هستید؟ نه. اورسول گوی از پا در آمد، گفت: خدای من، پس در این صورت نخواهید توانست درکم کنید. دخترم، برای درک کردن و دوست داشتن آنچه انسانی است احتیاج به مسیحی بودن نیست. انسانی این کافی نیست، بدی هم انسانی است. تازه انسانها به وحشت هم میاندازند. بیرحمیشان رو ببینید، اون کارهای نفرت انگیزشان، هیچ چیز جز خون مسیح نمیتواند شفاعتشان بکند. یا خون خود ما، خون هر کسی از زن و مرد که خودش رو فدای دیگران میکند، در صورتی که به نام مسیح باشد. نام چه اهمیتی دارد؟ ولی این نام باز خداست. و اما خدایی که در هر یک از کسانی که خود رو فدا میکنند نباشد، چه میتواند باشد؟ اگر تنها یکی از این مردم، میگویم تنها یکی، در جایی بود که خدا نیست، حد و مرز خدا چه میشد؟ قلب از این حد و مرز فراتر میرفت. نه، هیچ چیز از خدا فراتر نمیرود. خوبی همه در اوست، پس همون خوبی کافی است. شما اگر خدا رو از من بگیرید، خوبی رو چه کسی به من نشان خواهد داد؟ عزیز من، به هیچ عنوان من نمیخواهم اون رو از شما بگیرم. نگهش دارید. من در وجود شما به او احترام میگذارم. گمان میکنید که من میخواهم تیکه‌گاهتان رو متزلزل کنم. پس خانم به من بگویید که شما هم با آن ایمان دارید. دختر جان، من با آنچه نمیدانم نمیتوانم بگویم که ایمان دارم. شما که دلتان نمیخواهد من دروغ بگویم. نه خانم، ولی ایمان داشته باشید، خواهش میکنم. آنت به مهربانی لبخند زد. من دخترم عمل میکنم، احتیاج به ایمان ندارم. عمل کردن ایمان داشتن است. شاید این شیوه ایمان داشتن من است. عمل اگر نور مسیح بر آن نتابد، همیشه در خطرش هست که یا خطا باشد یا جنایت. به نظر شما بله، در این 4 ساله مسیح کافی بوده تا کسانی رو که به او ایمان دارد از خطا و جنایت باز دارد؟ آه خانم، اینو به من نگویید، خودم خوب میدانم. مسیح حقیقی بسیار کم است و این بیش از همه دل رو به درد می آورد. من در میان همه آشنایانم دو تن بیشتر نمی شناسم. همه اشان دلم رو خون می کنند، من رو می کشند. درد من درد است و در من درد است و وحشت. من از این زندگی وحشت دارم، از این مردم وحشت دارم. دلم می خواهد گناهشان رو جبران کنم. دیگر میانشان نمی توانم بمانم. من نمی توانم مثل شما عمل کنم. هر گونه عملی من رو می ترساند. من برای زندگی در این دنیا ساخته نشدم. می خواهم بروم. می روم و در یک صومعه کارملیت ها عزلت اختیار میکنم. پدرم اجازه میدهد، مادرم عشق میریزد و خواهرم سرزنشم میکند، ولی من دیگر نمیتوانم پیش کسانم بمانم. به نظرم میرسد که آنها هر دم خداوند ما عیسی را آزار میدهند. خدایا، این چه بود که گفتم؟ باورم نکنید خانم، اونها خوبن، من دوستشان دارم. حق من نیست که قضاوتشان کنم. نه، به حرفای من گوش ندهید. آخ، کاش شما مسیحی بود. اورسول چهرهش رو در میان دو دست پنهان کرد. آنت مادروار دست خود رو بر پس گردن اورسول که سر به زیر داشت نهاده آرامش میکرد. میگفت: دختر بینوا، بله حق با شماست. اورسول سر بلند کرد و گفت: شما نظر من رو رد نمی کنید؟
نه.
کار درستی میکنم که میروم؟ شاید این برایتان بهتر باشد. و شما از این که من به جای دست زدن به عمل مثل شما میروم و گوشه نشینی اختیار میکنم سرزنشم نمی کنید؟ این هم باز عمل کردن است. هر کسی عمل خودش. من از کسانی نیستم که منکر آن هستم که دعا کردن عمل کردن است. خوب است که برخی از جانها آتش مقدس مراقبه رو که با جوی خون دریچه های ترعه میان خدای جاوید و ما رو باز نگه می‌دارد روشن نگه دارد. شما دخترم، ما رو که برای شما عمل می‌کنیم دعا کنید. شاید که ما آن کور داستان باشیم و شما زمینگیر. اورسول از سر حقشناسی خم میشد که دستهای آنت رو ببوسد. آنت او رو در آغوش گرفت، او رو در آپارتمان مشایعت کرد. اورسول آه میکشید و گفت: آخ، چرا شما مسیحی نیستید؟ ولی در آستانه در گفت: مسیحی هستید. آنت لبخند زنان گفت: فکر نمیکنم. اورسول با چشمانی درخشان گفت: خدا کسانی رو که خود میخواهد انتخاب میکند، از شما نمیپرسند که خودتان چه میخواهید. آنت از هنگام عزیمت خود نامه ای از فرانس دریافت نکرد. این بر او ناگوار می آمد، اما تعجبی نمی کرد. فرانس رو به همین باز می شناخت. کودک بزرگسال قهر کرده بود. می خواست آنت رو تنبیه کند. برایش خاموشی بهترین سلاح بود تا از آنت انتقام بگیرد و شاید مجبورش کند که زودتر برگردد. آنت از این تدبیر تفریح می نمود و زرنگی در برابر زرنگی وانمود می کرد که متوجه نمی شود. خود هر هفته یک نامه برایش می نوشت، به سبکی آرامیده، مهربان، بانشاد، بیان که هیچ تغییری در نقشه های خود بدهد. دلش میخواست که باز فرانس رو ببیند، ولی این کار رو اکنون با آن همه وظایفی که او رو در پاریس نگه می‌داشت نادرست می‌یافت. بر آن بود که تا تابستان منتظر بماند و مارک رو بهانه می‌آورد که مدت بسترازی در پاریس مانده و گردش‌هایی در کوهستان برای سودمند خواهد بود. ولی انتظار بیش از آنچه دلش می‌خواست بر او سنگینی می‌کرد. چهارمین هفته پس از بازگشتش به پاریس تا نیمه سپری شده بود که نامی از فرانس رسید. ها سرانجام آنت با لبخندی در بروی خود بست تا نامه رو بخواند. چه سرزنش‌ها و چه خشمی بر سرش خواهد بارید. فرانس هیچ او رو سرزنش نمی کرد، هیچ خشمی نداشت، کاملا آرام و خوش برخورد و مؤدب بود، تندرست بود، تشویقش می کرد که در پاریس بماند. تا زمانی که فرانس نامه ننوشته بود آنت نگران نبود. پس از خواندن این نامه نگران شد. برایش دشوار بود که با خود بگوید برای چه. از آنکه او رو چنین شکیبا میافت میبایست خوشنود باشد، ولی آنت خود شکیبایی رو از دست داد، خودداری نتوانست و همان روز برایش جواب نوشت. البته از آنچه مایه نگرانیش بود آیا خود میدانست چیست، چیزی بیان نمیکرد. به شوخی میگفت حال که او برای دیدنش شتابی ندارد آنت هم پیش از پایان سال نخواهد آمد. آنت منتظر بود که تا پس فردا نامه اعتراض فرانس برسد. اعتراضی نشد، هیچ نامه ای نیامد. آنت بیتاب بود. هفته هایی رو که تا تابستان مانده بود برشمرد. به بهانه تحقیق درباره آنچه فرانس از تندرستی خود میگفت نامه ای برای خانم وینترگرون نوشت. خانم وینترگرون پاسخ داد که این آقای عزیز دولانس حالش بسیار خوب است و خدا رو شکر در سن و سال او اندوه ماتم زود می‌گذرد و می‌افسود که او جوانیست مهربان و شاد و اکنون با آنها در یک خانه به سر می‌برد و آنها را به او همچون فردی از خانواده خود نگاه می‌کند. آنت آسوده خاطر شد، بیش از آنچه می‌توانست آرزو کند. شب پس از دریافت نامه و شب‌های بعد خواب دید. شانه ها رو بالا انداخت و اندیشه‌هایی رو در خود واپس زد، اما اندیشه سمج مبهم باز می‌گشت. بزرگواری آنت باز یک هفته تاب آورد تا یک روز صبح که از خواب بیدار شد مناعتش در هم ریخت. آنت عزم رفتن کرد، دلیلی برای خود نمی آورد، می‌بایست برود. در همین روزها مارک در آرزوی نزدیک شدن به مادر خود می‌سوخت. او نخستین هفته‌ها رو گذاشته بود که از دست برود. امید به تصادفی بسته بود.